بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و اشرف المرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عنایت کنید آغاز عرایزم، دعوت کنید از صاحب مجلس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به این محفل و مجلس جدشان حسین ابن علی علیه السلام عنایتی بفرمایند، ماها رو مورد توجه و مرحمت خودشان قرار بدهند. صلواتی قرا ختم بفرمایید. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزانم، آرزوی قبولی طاعات، عبادت ها و توسلات و محافل و مجالس شما خوبان به درگاه خدای متعال. خدای سبحان رو شاکریم، سپاسگزاریم، توفیقی داد امسال هم بمانیم و ماه محرم رو درک کنیم، از لحظات و فضای معنوی ماه محرم بی بهره نمانیم، تغذیه معنوی بشویم و ان شاء الله این ارتباط ما با امام حسین علیه السلام موجب لطف و عنایت بیشتر حضرت به همه من و شما بشود. واقعا توفیق بزرگی است نصیب من و شما شده، با وجود شرایط سختی که امسال داریم، اما به همت برادران عزیزمون در هیئت محبان سار الله این امکان فراهم شده که به بهترین شکل ممکن به این اداء وظیفه و بهره برداری از این فرصت ها بپردازیم. این واقعا جای تقدیر و سپاسگزاری داره. این فضایی که شما اینجا ملاحظه می‌فرمایید مستلزم زحمات بسیاره. من در جریانم بیش از یک ماهه که مسئول محترم هیئت آقای کلاهی پیگیرند برای دریافت مجوز و برنامه‌ریزی، نظم و اجراء برنامه، و امروز این شرایط رو فراهم کردند که من و شما به این راحتی بیاییم و انشالله بدون هیچ آسیبی از این فرصتها استفاده کنیم. همیشه تاریخ نسبت به مجلس امام حسین علیه السلام حساسیت هایی بوده است. تو خوب حالا امسال یه مقداری بهانه بیشتری به دست مخالفین افتاده، زیاد مطرح میکنند که حالا چه ضرورتی داره شماها مجلس امام حسین بگیرید تو این شرایطی که بیماری وجود داره، خطر جدیه و تهدید میکنه، بیماری مصریه. خب اینها توجه به آثار و برکات مجالس امام حسین ندارند. نه فقط هم نسبت به مجلس ابا عبدالله چنین مطرح میکنن، نسبت به تمام مسائلی که رنگ و بوی معنوی داره. مثلا شما ملاحظه کردید دیگه در طول این چند ماهی که جامعه بشری مبتلای به این بیماری است، بیشترین حجمها به مساجد شده، محافل و مجالسی که توی مسجد هست، نماز جماعت. اصلا چرا مسجد رو تعطیل نمی کنید؟ چرا جماعت ها رو تعطیل نمی کنید؟ که البته این اتفاق هم افتاد، چون من فکر نمی کنم و گمان نمی کنم واقعا در بین اقشار و افراد جامعه مقیدتر از مؤمنین نسبت به دستورالعمل‌های ستاد مبارزه با بیماری کرونا رو بشود شناسایی کرد. هر وقت گفتند مسجد جماعتش تعطیل شد، هر وقت گفتند باز شد، هر وقت دستور دادند اجرا شد، در حالی که ما این تبعیت رو نسبت به سایر اقشار و نسبت به سایر تجمعات اصلا مشاهده نمی کنیم، ملاحظه نمی کنیم. ولی با وجود بر این بیشترین حجمه رو به مجالس معنوی و مذهبی دارند، نه فقط نسبت به مجلس امام حسین، اینها حتی نسبت به حج هم مشکل دارند. حالا حج رو به شکل دیگری حجمه میکنند که شما چرا میرید حج، چرا هزینه میکنید، چرا به این کشورهای عربی کمک میکنید، چه بچه، در حالی که اینها خوب جاهلند، از آثار و برکات حج غافلند، نسبت به روزه مشکل دارن، نسبت به نماز، نسبت به مجلس امام حسین حساسیت بیشتره. حالا بعضی مقرزانه، بعضی جاهلانه. در هر حال وقتی بشود ما با رعایت همه موازین و دستورالعمل ها برای امام حسین علیه السلام مجلس داشته باشیم، قطعا باید این اتفاق بیفته، چون ما به اون برکاتی که بر این مجالس مترتب هست واقفیم، برکاتی که هم در عرصه‌های فردی، هم اجتماعی، هم دنیایی، هم اخروی، مباحث معرفتی، چه بسیار افرادی که در مجلس امام حسین متحول شدند، اصلاح شدند، دگرگون شدند، راه رو پیدا کردند. خب اینها کم اثری نیست و واقعا ما تغذیه معنوی میشیم وقتی مجلس امام حسین علیه السلام شرکت میکنیم، یک روح و معنای خاصی بر این محفل و مجلس حاکمه. طبیعی است که به این سادگی ها نباید با این فیض بزرگ رو از دست بدیم. البته باید رعایت کرد و همه دستورالعمل رو جدی گرفت، چون حفظ جان هم واجب است. صبح جمعه در محفل دعای ندبه‌ای که در همین هیئت محبان سار الله برگزار شده بود، خدمت دوستان و عزیزانم عرض کردم حتی شما از یک سلام ساده نسبت به امام حسین علیه السلام غافل نشوید. یک سلام گاهی کارها ازش میاد. یه از مشکلاتی که بعض از مؤمنین و مؤمنات دارن همینه که گاهی بعض از سیئه و گناهان رو خیلی کوچیک میشمارند، یا بعض از ثوابها رو خیلی کوچیک میشمارند. آقا هیچ وقت شما هیچ ثوابی رو کوچک نشمارید و هیچ گناهی رو کوچک نشمارید، چه بسا یک گناه کوچک، یک دروغ، یک غیبت، یک تهمت دودمان انسان رو به باد میده. گاهی هم یک حسنه، یک سلام ساده بی ریا و با اخلاص به بزرگان، می‌بینید که چه آثار و برکاتی برش مترتبه. این رو اشاره کردم از مرحوم حضرت آیت الله شیخ محمد تقی آملی که از شاگردان حضرت آیت الله قاضی بوده اند. ایشان می‌فرماد یه وقت در حرم مطهر نجف اشرف من زیارت کردم، نماز زیارت رو که خوندم یه مقداری عجله داشتم و سلام نماز رو فقط یکی دادم، السلام علیکم و رحمت الله و برکات، اون دو سلام اولی رو ندادم. شما میدانید در شرایط عادی هم میشود با یک سلام نماز رو تمام کرد. حالا اگر کسی عجله داشته باشه هم به طریق اولا میتونه با یک سلام نماز رو به پایان ببره. ایشون میگه عجله داشتم، بله همیشه سه سلام رو کامل میدادم. میگه اونجا پیرمردی روحانی نورانی، این رو آیت الله شیخ محمد تقی آملی میگه، هر کسی نمیگه. ببین یه وقتی یه فرد عادی و عامی میاد یه همچین داستانی رو برای ما میگه، چه بسا جدی نگیریم، بهش هم توجه نمی کنیم. ولی یه وقتی که یک مجتهد عارف بالله میاد چنین مطلبی رو میگه، جای تأمل داره. میفرماد این پیر مرد نورانی دست به شانه من زد، گفت حاج آقا نگاه به بالا بکن. میگه سر به بالا بردم، باغ و بستان بسیار با عظمت و با شکوهی دیدم. گفت اگر اون دو سلام رو هم داده بودی این ما به تو تعلق داشت. گاهی یک سلام آثار اخروی بسیار داره، آثار دنیایی بسیار داره. چطور ممکن هست ما ساده بتونیم از کنار این همه فیض و این همه فضیلت و این همه آثار و برکات بگذاریم؟ لذا هست که مجلس امام حسین در هر شرایطی باید برگزار بشه، منتها با رعایت دستورالعمل ها. مطرح میکنن اصلا شما چرا روزه خانی میکنید، چرا عزاداری میکنید؟ در طول تاریخ این چرا رو گفتند، همیشه گفتند، امروز هم میگند. وسواس های خناس میگن شما چرا اساسا عزاداری میکنید؟ آخه بعضی ها اومدن تو این دنیا فقط دیدگاهشون راجع به دنیا اینه که خوشی کنیم، دیدگاهشون اینه که باید با خوب بخوریم، خوب شهوت برانیم، زندگی کنیم، در حالی که این دیدگاه غلطه. بله زندگی هم باید باشد، خوشی هم باید باشد، ولی اینا هدف نیست. کمال انسان، رشد انسان، تعالی انسان هدف غایی و نهایی خلقته. به اینها در گروه تقیدهای معنوی و مجالس و محافل معنوی است. لذا هست که میگن که شما چرا اصلا عزاداری میکنید؟ خب عزاداری ما برای بزرگ مردی است که تاریخ بشریت نظیرش رو ندیده. بزرگ مردی که در جهت حفظ ارزش‌ها، حفظ آیین و اخلاقیات و معارف دینی، اصلاح جامعه، هستی خودش رو تقدیم کرد، جان خودش رو، جان عزیزانش رو و اموالش رو، همه هستیش رو تقدیم کرد. این بزرگ داشته، این بزرگ مرد و ابرمرد تاریخ بشریته. ولی خب خیلی ها در طول تاریخ کشته شدند، شاید بدتر از امام حسین هم کشته شدند، ولی کجا اصلا ذکری و یادی از اونهاست؟ نسبت به امام حسین علیه السلام اصلا قضیه متفاوته. میگن شما چرا گریه میکنید؟ چرا روزه خانی میکنید؟ این روزه خانی ها برای چیه؟ شما میخواید امام حسین رو زنده کنید؟ شما ها میخواید دشمنان امام حسین رو نابود کنید با این کارتون؟ این کش میشینید فضا رو تاریک میکنید، سیاه میکنید، مجلس میگیرید، هدفتون چیه؟ چی رو دنبال میکنید؟ بله هدف ما نه زنده کردن امام حسین است، نه کشتن و نابود کردن دشمنان امام حسین است. هر دو اتفاق افتاد به لطف و اذن پروردگار خدای متعال. یک حیات ابدی و جاودانه نصیب و بهره امام حسین علیه السلام و همه شهدای در راه حق و حقیقت کرده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. هرگز مپندارید امام حسین میت است، از دنیا رفته است، او حیاتش ابدی است. دشمنان امام حسین رو هم خدای متعال نابود کرد، هلاک کرد. تاریخ رو مستحضرید، یک نفر از اینها جان سالم به در نبرد. این عواقب دنیایی این خباثت و پلیدی اونها بود، عواقب اخرویش هم که امروز معذب و عذاب الهی هستند الالعبد. بنابراین ماها هدفمون زنده کردن امام حسین و نابودی دشمن امام حسین نیست، که اینها تحقق پیدا کرده. حیات افکار و اندیشه های ابو عبدالله، زنده کردن افکار و اندیشه های امام حسین هدف احیا و برگزاری مجالس ابو عبدالله است. نوع نگاه امام حسین به دین، به جامعه، به دنیا، به حکومت، به سیاست، اینها اهدافی است که دنبال می‌شود در مجالس ابو عبدالله. جا انداختن این مطلب که همیشه تاریخ می شود به سبک و سیاق امام حسین با ظلم مبارزه کرد. ظلم همیشه بوده و هست و خواهد بود. امروز مستکبرین در عالم ظلم می کنند، فساد می کنند. اگر محافل و مجالس امام حسین علیه السلام باشد، راه و رسم مبارزه با ظلم و ستم مطرح می شود و امتها یاد می گیرند. این سوالها و پرسش هایی که ماها در مجالس امام حسین در ذهنمون میاد که چطور باور کنیم امت اسلامی فرزند رسول الله رو به شهادت رسوندند، چرا به شهادت رسوندند، این سوالها احیا کننده است، تأثیر گذاره. بس همه این هم که بگذاریم الگوده هست. امام حسین یک الگو باشد برای همه جامعه اسلامی و جامعه بشری که سنت و سیره پروردگار عالم این است که الگو معرفی کنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نه فقط در رسول الله اسوه حسنه و نیکوست، همه بزرگان، همه انبیا، همه اهل بیت علیهم السلام اسوه هستند، الگو هستند در حد خودشون. خود شما عزیزانم میتوانید اسوه باشید، الگو باشید. شهدای ما اسوه هستند، رهبر عظیم و شأن ما اسوه است. خب همه میتوانند اسوه و الگو داشته باشند و یکی از اهداف برپایی مجالس امام حسین علیه السلام معرفی الگو هاست. معرفی امام حسین، ابوالفضل العباس و شهدای کربلا هر کدامشون در یک عرصه به عنوان الگو و اسوه. اصلا همه این مباحث رو بگذارید کنار، آقا تأکیدی که معصومین کردند، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در صدها روایت که موجود مستندم هست تأکید کردن برای امام حسین مجلس بگیرید، برای جدمون امام حسین محفل بپا کنید. خب این روایت ها و تأکید ها رو که نمیشه ساده کنارش رد شد، که نمیشود که نادیده گرفت. امام صادق فرموده، امام رضا علیه السلام فرموده، امام موسی بن جعفر علیه السلام فرموده، همه ائمه تأکید کردند و خود هم عمل میکردند. ما در روایت داریم ماه محرم که میشد اینها سردر خانه هاشون رو سیاه آویزان میکردن، پارچای مشکی آویزان میکردن، خودشون لباس مشکی میپوشیدن. اصلا سیادت سادات و مشکی شدن عمامه سادات فلسفه شهادت امام حسین علیه السلام. با شما خوبان هم خوب میدونید این سیاه و رنگ مشکی رنگ حزن نیست، رنگ مبارزه است، رنگ اعتراضه. ولی حالا این توصیه های اهل بیت رو ما چه کنیم؟ معصومین علیهم السلام این همه تأکید کردند که شما برای جدمون امام حسین محفل و مجلس بپا کنید، برای اینکه من و شما گریه کنیم برای ابو عبدالله. اونها دلشون سوخته که موقعی که امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن کسی نبود برای امام حسین گریه کنه. حالا شما در طول تاریخ بنشینید برای امام حسین، برای جد ما گریه کنید؟ ابدا اینجوری نیست. افکار و ایده های اهل بیت اقتضا نمی کند که با چنین نیتی توصیه به برپایی مجلس جدشون داشته باشند، بلکه همانی که من عرض کردم. آقایان، عزیزان من، امام حسین علیه السلام اهداف بلندی رو دنبال می کرد، اهداف بزرگی رو دنبال می کرد. احیاء جامعه و فاصله دادن مردم از فسادی که همه زوایای جامعه رو گرفته بود. ده ها و صد ها هدف برای قیام امام حسین مطرح شده و اونی که تو این مجالس با دنبال بشود همین است، احیاء اهداف ابو عبدالله. ما این رو دنبال میکنیم، ولی کدام یک از ما معتقده به حزن و ماتم و عزاداری و گری است؟ به هیچ وجه. اون تا بحث اینه که اون اهدافی که ابو عبدالله به خاطرش قیام کرد اینها رو تحلیل کنیم، اینها رو بگیم، مطرح کنیم. اینکه نامه نوشت به محمد حنفی، هر سال میشنوید این دو سه جمله رو، حداقل شب اول مجالس و از این نکته رو تأکید میکنن که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این رو به محمد ابن حنفی نوشت در مکه وقتی که میخواست خروج کنه به سمت کربلا و کوفه، فرمود که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، این هدف منه. حالا بعضی به غلط میگند امام حسین قیام کرد تا دین جدش رسول الله را اصلاح کنه، این غلطه، این تعبیر درست نیست. دین جد امام حسین که نقصی نداشت، کامل شد. سال آخر حیات پیغمبر اکرم الیوم اکملت لکم دینکم که نازل شد، یعنی دیگه دین اسلام با ولایت اهل بیت علیهم السلام دیگه هیچ نقصانی درش نیست. بنابراین امام حسین برای چی قیام کنه برای اصلاح دین جدش؟ این تعبیر غلطه. اصلاح امت جدش، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، نه دین جدی. امام حسین برای اهداف بلندی قیام کرد، فرمود که الا ترون ان الحق لا یعمل به، نمی بینید به حق عمل نمی شود، و الباطل لا ینهى عنه، نمی بینید که باطل رو کسی نهی نمی کنه. جامعه کارش به اینجا رسیده که دیگه نه حق رو عمل میکنه و نه باطل رو نهی میکنه. این یعنی دیگه پایان همه زیبایی ها. این یعنی بزرگترین انحراف در یک جامعه اسلامی و دینی، اینکه به دین عمل نشود، اینکه به حق عمل نشود، اینکه باطل نهی نشود. اینا اهدافی است که امام حسین علیه السلام به خاطرش قیام کرد. و من و شما این که این شبها مهمان مجلس ابو عبدالله هستیم، باید بدانیم که ابو عبدالله هدفش قیام بود بر علیه همه زشتی ها و اون ضد ارزش هایی که در جامعه اسلامی در طول سالهای بس از پیغمبر اکرم رواج پیدا کرده بود. وجود مقدس امام حسین علیه السلام وقتی که از مدینه خارج شد، آیاتی رو راجع به حضرت موسی بن عمران خوند که خدایا من خروج میکنم و تو من رو در راه خودت یاری کن. ببینید میگه تو رو من رو در راه خودت یاری کن. وقتی که میخواست بره به مدین، از مصر خارج شد به سمت مدین، قرآن میفرماید که یاری خدا رو برای رسیدن به اهدافش طلب کرد. امام حسین هم دقیقاً این آیه رو وقتی که از مدینه و مکه به سمت کوفه خروج کرد خوند. حالا چرا آیات حضرت موسی؟ چون حضرت موسی رو در تاریخ آوردن یک غیرت دینی فوق العاده ای داشت، اصلا خیلی نسبت به دین و ارزش های اخلاقی غیرت داشت. همه اهل انبیاء صالح الهی این غیرت رو داشتند، اما حضرت موسی این غیرتش صد چندان بود، اصلا زبان زد بود. و جالب، امام حسین هم وقتی میخواد در محافل وداع کنه، خداحافظی کنه، از پیغمبری سخن میگوید که به واسطه غیرت دینیش خروج کرد از مصر به سمت مدین. یعنی من هم راه موساست، هدفم هدف موساست. امام حسین بی هدف نیامد، در مقابل چشم همه هجرت کرد. معاویه ملعون لعنت الله علیه و علی آبائه و اولاده وقتی که میخواست به درک من الله بره، یزید رو از اون مرکز فسادش احضار کرد، گفت یزید من میروم، مراقب چهار نفر باش، از جمله دو نفر در مدینه، یکی عبدالله ابن زبیر، یکی هم حسین ابن علی. این دوتا رو رها نکن. همین طور هم شد، وقتی که معاویه به درک من الله رفت، یزید تا بر مسند حکومت نشست بلا فاصله به ولید حاکم مدینه نامه نوشت این دو نفر رو احضار کن به دربار. در روایت آمده شاید روز شنبه‌ای بود این نامه به دربار ولید رسید، بعد از ظهر همون شنبه امام حسین و عبدالله بن زبیر رو احضار کرد که یزید درخواستش اینه که شما بیعت کنید. هر دو بیعت نکردند. امام حسین علیه السلام گفت چی میخوای از ما تو؟ از کسی که فسادش علنیست؟ از کسی که ذره ای از ارزش‌های اسلامی در وجودش نیست بیعت کنیم؟ این یعنی فاتحه اسلام خونده است. منتها یک تفاوتی در روش این دو بزرگوار بود. عبدالله ابن زبیر از بیراهه و شبانه هجرت کرد، رفت جایی که دیگه کسی ندیدش نشناختش، ولی بیعت هم نکرد با یزید. اما امام حسین علیه السلام در مقابل چشم همه 200 مرکب از شتر و مرکبها و اسب و اینها راه انداخت، تمام تجهیزاتی که لازم بود با خودش حرکت داد، 80 زن و بچه و مرد و بزرگ و کوچک رو با خودش راه انداخت، یک کاروانی راه انداخت در مقابل چشم همه. گفتن یا ابا عبدالله شما هم مثل عبدالله ابن زبیر از بیراهه برید. آقا فرمود هرگز چنین نمی کنم، من با هدف و انگیزه مخالفت کردم، بیعت نخواهم کرد و پای اهداف و انگیزهای خودم ایستادم. دوزاب که در مقابل چشم همه به مکه رفت، موقعی که میخواست خروج کنه همینطور حج رو به عمره تبدیل کرد، عمره مفرده تبدیل کرد و علنی جلو چشم همه حرکت کرد به سمت کوفه، چون اهدافی رو دنبال میکرد. حیاتی باشه انشالله. چند شبی که توفیق هست محضر شریفتون هستم، چون واقعا فلسفه اصلی این محافل و مجالس بیان اهداف قیام ابا عبدالله است، انشالله اشاراتی محضر شریفتون خواهم داشت. فیض مهیاست و انشالله بهرمند خواهید شد. شب اول ماه محرم خوشا به سعادتتون. خیلی ها نتونستن بیان، خیلی ها نگرانند، نگران سلامتیشون هستند، ولی همین حضور باشکوه و این جمعیت قابل توجه، اون هم برای شب اول که من به گمانم حتی از سالای دیگه هم الان جمعیت اون بیشتره. اونچه که من یاد دارم در طول سالهایی که 5 شب اول ماه محرم هیئت ارزشمند محبان سارالله وعظ میکنم، من به اعتقادم جمعیت امشب بیشتر از شاید سالهای گذشتم هست. حالا شب اول قطعا، ما شبهای آینده رو هم حضور بیشتری از مردم فهیم خردمند بلایی و ارزشی خودمون رو خواهیم داشت. دعا بفرمایید. واقعا در این مجالس یکی از اهداف ما همینه، از برکت امام حسین شفا طلب کنیم و این اتفاق خواهد افتاد انشاءالله. رفع بلا، رفع بیماری از همه بلاد، خصوصا بلاد اسلامی، خصوصا ایران عزیزمون، عزیزانی که بستر هستند و بیماری کرونا و همه بیماری ها مبتلا هستند، خداوند به حق امام حسین علیه السلام شفای عاجل مرحمت بفرماید. جوانهامون رو سعادتمند، خوشبخت، ناموسمون، کشورمون، دینمون، رهبرمون رو حفظ بفرماید انشاءالله. به حق ام الائمه، مادر سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها. شب اول است و باید عرض ادب کنیم محضر مبارک زهرای مرضیه. خوشا به سعادتتون. هیئت محبان سارالله، همه هیئتی هایی که مجلس عزیز زهرا رو برپا کردید، چقدر معجورید، چقدر مورد توجهید. انشاءالله که خداوند ثمرات این مجاهده و تلاش شما رو برای شما هم در دنیا هم آخرت محفوظ بدارد. خیلی مهمه در مجلسی نام زهرا باشد. زهرا ام الائمه است. میگن در مجلسی اگر ذکر زهرا و نام زهرا باشد، همه ائمه به اونجا نظر دارند. امشب هم یک یا زهرا و انشالله که حضرت زهرا به همه ماها نظر بفرماید، همون زهرایی که وقتی که در بستر شهادت افتاده بود بچه ها رو جمع کرد، نصیحت ها، توصیه ها، سفارش ها، یه وقتی به بیبی دو عالم زینب کبرا هم یه وصیتی کرد که جانها رو به آتش کشید، گفت زینبم این پیراهن کهنه دست تو سپرده، این پیراهن مربوط به برادرت حسین است، یه روزی به این پیراهن احتیاج می شود، اون لحظه‌ای که با تو وداع می کنه، خداحافظی می کنه، این پیراهن رو به تن حسین من بگیم. زهرا جان پیراهن کهنه چه حاجت، هزاران نفر حسین تو را محاصره کردند، هر کدام با ابزار و وسیله ای، سید الشهدا را پیراهن کهنه هم نگذشتند، انگشت با انگشتر سر حسین به بالای نیو جسم حسینت پای کوب سم اسبان. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.